بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو قصب شاتن فاطعمها المالکه جاهلن بکونها شاته زمنها الغاصب. در این فر مرحوم شهید اول می فرماید اگر غاصب مال غصب شده را به خود مالک بخوراند، یعنی گوسفندی را چه غصب کرده خود مالک را دعوت کند و به او این گوسفند را بدهد و او بخورد، اما به خیال این که مهمان است، به خیال اینکه به او اطعام میدن، با اینکه در حقیقت مهمان نیست، اطعام نمیدن، طعام خودش رو به او به این شکل برمیگردونن. اینجا مالک مباشر تلف مالک میخوره، لاچن مباشر ضعیف از سببه، سبب این غاصب است، این اقواست، به همین خاطر مالک میتونه پول این گوسفند رو ولو خودش خورده از این غاصبه بگیرد، چون خوردنش به خیال این بود که مهمان است، به خیال این بود که به او اطعام میدن، اکرام میکنند. پس اینجا قاعده غرور یعنی فریب پابرجاست. المغرور یرجع الى من غره. این یه فرعی چیشون مطرح کرده. بعد فرع دوم اینه که نه به غیر مالکش بخوراند، غاصب گوسفندی رو دزدیده، این گوسفند رو به یک شخص ثالثی هدیه میده و او میخوره. خب در اینجا مالک به هر دو اینها میتونه مراجعه کنه. قبلا خوندیم به این غاصب هم میتونه مراجعه کنه چون غصب کرده، به اون فردی که این گوسفند خورده به او هم میتونه مراجعه کنه، ولی او جاهل غاصب نباشه. بحث غاصب بودن اینجا نیست. علل ید ما اخذت حتی تعدی، اون مباشر اتلاف. این نسبت به وظیفه مالک نسبت به این دو. اما در بین این دو چون اونی که مباشرتاً تصرف کرده و این غذا رو خورده خیال می‌کرد غاصب به او مهمانی داده، غاصب به او اطعام نموده، به همین خاطر به او مراجعه می‌کنه و این غرامتی که مالک گرفت، پول قیمت این گوسفند رو از او میگیره. المغرور یرجع الی من غره. این دو صورت که اول بحث میکنه اینا رو بخونیم. میفرماید لو قصب شاتن، اگر طرف گوسفندی رو غصب کنه، فاطعمها المالکه، این گوسفند رو به مالک بخوراند، جاهلن بکنها شاته، در حالی که این مالکه جاهل باشد که این گوسفند گوسفند خودشه، زمنها الغاصب، زامن این گوسفند است این غاصبه، لهو برای مالک، ولو مالک خورده، ولیکن غاصب باید پول گوسفند رو به او بده، لضعف المباشر، چون اینجا مباشر ضعیفه چون جاهله، بالغرور و فریب خورده، ضعفش به خاطر فریب خوردنه، اینجا نمیدونه مال خودشو میخوره، فیرجع علی السبب، بر سبب که این غاصب است رجوع میکنه و قیمت گوسفند رو از او میگیره. خب ممکنه بیاید بگید چه علی الید ما اخذت حتی تعدی، اینجا تطبیق شده، طرف مال رو برگردونده به مالکش، مالک رو بر مال خودش مسلط کرده، چرا دوباره ضامن بشه؟ میگیم ما دو نوع تسلیط داریم، دو نوع مسلط کردن داریم. یه تسلیطی داریم به این عنوان که مال خود مالکه، آقا من غصب کرده بودم بیا این مال تو. این تسلیط رفع زمان میکنه و الا این تسلیطی که الان در بحث ما هست به این عنوان نیست که به او مسلط میکنه این مال رو، اما نه به عنوانی که مالشه، به عنوانی که انگار مال غاصبه. این نوع تسلیط زمان رو رفع نمیکنه. و تسلیط توهو المالک علی ماله، این دفع و دخل ها، ممکنه طرف بپرسه چه آقا چرا ضامن ما این غاصبه، مسلط شرطیه، انگار برگردوند مال رو. میگه نه، این نوع برگردوندن، برگردوندن نیست زمان رو از بین ببره. و تسلیط او المالکه، این که غاصب مالک رو مسلط کرد بر مال خودش. و سیرورت او به یده، سیرورت او زمینش به مال بر. این مال به ید مالک افتاد به این نحو علا حاضل وقت، این لا یوجب البراءت. علا حاضل وقت یعنی به شکل انگار مهمونه، بهش واقعیت رو نگفت که من این گوسفند رو از تو دزدیدم، اون خیال میکنه که گوسفند غاصب رو میخوره. لا یوجب البراءت، این سبب نمیشه بری و ذمه بشه طرف. لأن تسلیمه غیر تامن، چون اینجا تسلیم تمامی نیست، عنوان تسلیم فرق میکنه. فإن التسلیم التام، تسلیم هو علی انه ملکه، تسلیم تام نکرده، تسلیم تام این است که تسلیم کند بر این اساسی که او ملکش، تسلیم مالهی علی انه ملکه، بر این اساس ملک اون فرده، ملکه یعنی ملک المالک، تسلیمه یعنی تسلیم مالهی. تسلیم تام این است مال اون فرد رو تسلیم کنه به اون عنوان که ملک مالکه. یا تصرف فی چه تصرف الملاک، در اون مالش تصرف بکند مثل تصرف مالکین. اما اینجا تسلیمش به این نحو نیست، تسلیمش به نحو این است انگار از مهمانش پذیرایی میکنه. تسلیم به اون شکلی که انگار مال مالش رو به او برمیگرداند نیست. ولیسه هنا کذلک، اینجا این نوع تسلیم تامی در کار نیست. پس چجوری اینجا میفرماید؟ اینجا هنا لیسه، بل اعتقد انه للغاصب، اعتقد فاعلش مالکه، مالک اعتقاد دارد این انه، یعنی این مال، منظور از این مال یعنی اونی که غاصب بهش تعارف کرده، این مال انگار مال غاصبه، این او میزبان است و این مهمان، از او پذیرایی انگار میخواد بکنه. و انه اباهه اتلافه، و اون غاصب اذن داده در اتلاف این مال به ضیافت، به خاطر مهمانی و ضیافت کردن، پذیرایی کردن. این نو نمیجن تسلیم تام، پس هنوز ضمانت سر جای خودشه، برای او ذمه نشده. خب مگر فرق میکنه؟ در هر حال برگردونده دیگه. میگه نه، انسان بعضی وقتا وقتی مهمانه یه نحو تصرف میکنه در مال، بر مالی که بهش عنوان پذیرایی دادن، ممکنه مثلا اونجا همه اون طعامی که بهش دادن بخوره، اما اگر میدونست مال خودشه مثلا با قناعت میخورد، مثلا امروز نصفشو میخورد، فردا نصف دیگرشو میخورد. و میفرماید قد یتصرف بعض الناس فیها، بعضی از مردم در ضیافت، در اموال غیر که بهشون مباح شده تصرف میکنن، به مالا یتصرفون فی اموالهم، به اون نحوهی که در اموال خودشون، به اون نحو تصرف نمی کنن. در اموال خودشون ممکنه قناعت کنن، اونجا قناعت نکنن، چون دیگه این مقدار پذیرایی کردن همه اونا رو بخورن، یا بالعکس کاری ندارم. خلاصه عنوان ضیافت فرق می کنه با عنوان مالکیت. اون تسلیم، تسلیم به عنوان ضیافت بود، نه تسلیم به عنوان مالکیت. و مردم هم در این دو عنوان نحوه تصرفشون به اون مال فرق میکنه، چنانچه مخفی نیست. انسان به احوالات مردم دقت کند، این نتیجه رو میگیرد. خب ما مثالمون در شات بود. این شات از باب نمونه است، تمثیل، تعیین نیست. و چزل حکم فی غیر شات، همین حکم در غیر گوسفندم هست. من الاطعمه، طعام و اعیانی که از اونها منتفع میشه، مثل لباس و اینها. طرف لباس دزدی خود شما رو به خود شما هدیه میده، شما هم خوشحالید که به شما یه لباس هدیه داده. اینجا اون لباس رو زامنه، ولو برگردوند، عنوان برگردوندنش هدیه است. یه وقت عنوانش هدیه نباشه، به شکل کلی باشه. بعضی از فقها ها در رساله هاشون هست، عیبی نداره. مثلا وقتی برمیگردونه خجالت میکشه به جه چه من غصب کردم، میگه این حق توست، حق توست، نه اینکه من هدیه میدم به تو. این حق توست، ممکنه قائل بشویم بله برای او ذمه شد، چون این غصب رو هم شامل است. اما محل بحث ما اون فرع نیست. محل بحث ما این است که انگار حقی در کار نیست، طرف رو ضیافت میده. خب این تمام. فرع بعدی که اینم از بیرون توضیح دادم، به خود مالک اطعام نمی کنه، به شخص دیگری اطعام میکنه. خب اینجا دو مرحله بحث کردیم. مالک میاد از هر کدام میتونه بجیره، ضامنش کنه، چون علل ید ما اخذت حتی تعدی شامل است، غصبم برای اون اولی شامله. اما استقرار زمان، طرفی که فریب خورده خیال میکرد پذیرایی شده، خیال میکرد بهش اکرام شده، اون برمیگرده اجر مالچه اومده از او پولو گرفته، برمیگرده از اون غاصب غرامتشو میگیره. میفرماید ولو اطعمها غیر صاحبها، اگر این شات رو، گوسفند رو به غیر صاحبش اطعام کنه. فی حالت کون العاکل جاهلا، در اون حالی که خورنده جاهل بوده. یه وقت خورنده عالم بوده، خب دیگه زامنه، خود خورنده زامنه. استقرار و زمان اونم یکی از اقسام غاصبه. نه، فرض این است او جاهله، نمیدونه، خیال میکنه این آدم سخاوتمند است، او رو پذیرایی میکنه. زمن المالچو، مالک زامن میکند قیمت این شات رو، چون شات خورده شده دیگه، قیمت این تضمین میکند مالک من شاء، هر کدام از این دو نفر رو خواست. من الاکل والغاصب، اون بحثش رو قبلا خوندیم، بحث حکم تکلیفی اینجا نیست. اصطلاح بحثش هم ترتب الایدی بود، لترتب الایدی، چون یدها پشت سر هم نسبت به این مال لغیر مترتب شدن. چه ما سلف چه خوندیم، اینجا مالک میتونه به هر کدام از اینها مراجعه کنه. بحث حکم تشریفی نیست، کدومش کار حرامی مرتکب شد کدومش نه. اون غاصبه کار حرامی هم مرتکب شده، این جاهله نه. اما از باب زمانت، چه حکم وضعیه، به هر کدام میتونه مراجعه کنه. اما ولگرار، یعنی قرار و زمان، علال غاصب، اون استقرار زمان بر غاصب میاد. لغرورهی، چون این غاصبه فریب خورده. لل آچل، فریب داده این غاصبه، ببخشید، فریب داده آکل رو، این متعدی معنا کنیم، این غاصبه آکل رو فریب داده به اباحتی الطعام مجانا. چجور فریب داده؟ پذیرایی کرده دیگه، این مجانا این طعام رو، این گوسفند رو به او اباحه کرده. خب این چرا خورده؟ اینم قاعده ید میگه ظاهرا مالچه دیگه. من نیدهو ظاهرتون فی الملک، ید این غاصبه ظهور در ملکیت هم داشته جه. گوسفند رو در خونهش ذبح کرده، در خونهش پخت کرده، اینم دعوت کرده، اینم خیال میکرد گوسفند خودشه دیگه. و بعدن روشن شد چقدر زهره خلافه. اینجا طرف زامنه و استقرار الزمان بر این غاصبه. خب مسئله که از بیرون یه مقدار توضیح بدهم، ببینید بعضی وقتا طرف چه یک چیزی رو میدزده میاره با اموال خودش قاطی میکنه، مخلوط میکنه، مزج بهش میگن، مزجهو با اموالش، یا امتزاج میشه، خودش این کارو نمیکنه، خود به خود این مخلوط میشه. مثلا در پلاستیکی که این گندم ها رو دزدیده بود، این پلاستیک پاره میشه، با گندم های خودش مخلوط میشه. پس مزجه او امتزجه فرق نمیکنه، این حکم کلام میخونیم فرق نمیکنه. خب یه وقت قابل تمییزه، میشه جدا کرد، مثلا گندم رو با جو مثلا مخلوط شده، برنج با گندم مخلوط شده، ولو بالمشقت والعسر والحرج باشه باید این کارو بکنه، چون قاسبه، باید جدا کنه و طرف اموال طرف رو تحویل بده اگر قابل تمییزه. انما الکلام جایی که قابل تمییز نیست، اونجا چیکار کنه؟ میفرماید اینی که با او مخلوط شده، یه وقت مخلوط کرده با ارده، یعنی پایین تر، درجه پایین تر، یه برنج درجه اعلا با برنج درجه پایین مخلوط شده، تمییزم که ممکن نیست، رنجشون یکیه، فقط معلوم بود که اون درجه اعلاست، این درجه پایین. خب اینجا چیکار کنیم؟ یه وقت با مساوی مخلوط کرده، یه وقت با اعلا مخلوط کرده. میگه با مساوی و اعلا مخلوط کنه، خب این شرکت قهری تحقق مییابه، اینا شریک میشن با هم، یعنی مالکه با غاصب شریک میشه به نسبت اون مالشون. مثلا 2 کیلو برنج دزدیده بود، 2 کیلو برنجم خودش داشت، هر دو مساوی بودن، با هم مخلوط شدن، اینجا شریک میشن. یا مال این غاصبه اعلا بود، بازم شریک میشن دیگه، اون از تقصیر خودشه، شریک در قیمت هم نمیشن، شریک در این عین میشن. بحث در اونجاییست که مال غاصبه ادون باشه، پایین تر باشه، خب شریک بشه غاصب نفع میبره، و در شرع مقدس مزاقش نیست که غاصب نفع ببره، میگه اینجا تبدیل به مثل میشه دیگه، انگار تلف کرده کلن، از غاصبه مثل مغصوب رو میخواند. شهید ثانی اینجا یه اعتراضی داره، میگه تبدیل به مثل یا شرکت، بیاییم بگه مخیر مالک، میتونه بگه مثل میخوام ازت، چون انگار مال من دیگه نیست، یا چون عین مالش موجوده ولو قابل تمییز نیست، نمیتونیم بگیم شما از عین مالت صرف نظر کن، میتونیم بگیم آقا شما شریک میشید، فقط عرششو میگیره، چون مثلا برنج اینا آقا چیلویی مثلا 50 تومن بود، برنجی که مال غاصب بود 20 تومن بود، الان 2 کیلو برنج 100 تومن، 2 کیلو برنج این 40 تومن شده، این 140 تومن، اینا رو نصف کنی 70-70 میشه، یعنی 70 تومن 2 کیلو میشه 70 تومن، اینم 2 کیلو 70 تومن. خب اینجا بقیه شو باید غاصب بده، یعنی 2 کیلو 100 تومن بود 2 کیلو برنج این چه غصب کرده بود، عرش هم باید بده. این خلاصه این نکاته. میفرماید ولو مزج الغاصب المغصوب، اگر مخلوط کند غاصب مال غصبی شده را به غیر مغصوب، این مزجه. صورت دومم هست، او امتزج فی یدهی، یا مخلوط بشود در دست غاصب بدون اختیار غاصب، چه مثال زدم دیگه، پاره شده این چیسه این برنج، اون وقت اولین حکم اینه کلف قسمته، مکلف میشه به تقسیمش، به تمییزهی، به اینکه جدا کنه. این امکنت تمییز، اگر تمییز ممکنه و این شک ولو به مشقت بیفته. دیگه اینجا غاصب رو این تکلیف رو میکنن، چما مثلا کجاها قابل تمییزه، چما لو خلط الحنتتو به شعیر، مثلا خلط الحنتتو به شعیر، اگر مخلوط کند این جندم رو به جو، یا الحمراءه به صفرا، یا جندم قرمز رو به جندم زرد، اینجا قابل تمییزه ولا سخته. چرا این ما حکم به تمییز کردیم؟ میگه خب عین طرف مال، عین مال طرف موجوده، نمیتونیم بگیم از عین مالت صرف نظر کن، لوجوب رد العین حیث یمکن. پس این یه فرض، فرض امکان و تمییز ولو بالعسر، اما ولو لم یمکن و تمییز، اما جایی که تمییز ممکن نیست، مثلا کجاها تمییز ممکن نیست، کما لو خلط از زیته به مثله، روغن زیتون را با مثلش مخلوط کرده، دو چیلو دزدیده، دو چیلو هم خونه داشته، اول هنتته به مثلها، یا جندم رو به مثل خودش مخلوط کرده، وصفن جندم قرمز رو با زرد، نه جندم قرمز رو با قرمز، از لحاظ وصفی مثل هم بودن. اینجا دیگه نمیشه گفت تمییز، تمییز ممکن نیست، جدا کردن ممکن نیست. اینجا رو ما سه صورت بود دوتا حکم کردیم، زمن المثله، این غاصب مثل و زامنه، این مزجهو بالاردع، اجر مال مغصوب رو، مزجهو یعنی مغصوب رو، با اردع مال پایین تر مخلوط کنه. مال این غاصبه مال خودش پایین تر بود، اون بیستومنی که مثال زدم، مال این برنج این غصب شده 50 تومنی بود، کیلویی، 2 کیلو از اون با 2 کیلو از این مخلوط کرد. خب اینجا چرا ضامن مثل عین نیست؟ میگه عینو نمیشه داد آخه بهش، لتعذر رد العین کاملتا، کامل نمیشه عینو داد. عین درست موجود اینجا، ولی طوری مخلوط شده که نمیشه تفکیک کرد، جدا کرد، کامل نمیشه به او داد. لأن المزجع فی حکم الاستهلاج، چون اینجا مخلوط شدن در حکم نس، انگار مستهلک شده، مال او از بین رفته. من حیث و اختلاط کل جزء من مال المالک به جزء من مال الغاصب، از این جهت چه مخلوط شده هر جزی از این مال مالک با هر جزی از اون مال غاصب، جدا کردن ممکن نیست دیگه. و در حالی که و هو ادون من الحق، این مال غاصب، هو برمی‌گرده مال غاصب هم از حق، یعنی مال مالک پایین تره، یعنی نمیتونیم بگیم آقا عیب نداره دیگه، بیا همین مقدار رو بردار برو، چون پایین تره آخه، حقش ضایع میشه. فلا یجب قبوله، واجب نیست بر مالک قبول این مادون، بل ینتقل الی المثل. خب این فتوایی که گفته شد بنابر غالبه که نوعاً مالک راضی نمیشه با غاصب شریک بشه، اگر اون رو صرف نظر کنیم ما فتوای تخییری باید بدیم، مخیر است مالک مثل رو بگیره یا شراکت رو قبول کنه و عرش بگیره. و هازا مبنیون علی الغالبه من عدم رضاه به شرکه، این مبنی و این فتوا مبنی بر غالب است که مالک نوعا رضایت به شرکت نمیده. او قولم فی المسئله، یا نهایت بگیم یه قول در مسئله همینه، فقط مثل رو بهش بدیم. اما یه قول دیگری هم هست، به نظر ما اون قول اقواست، والاقوا تخییره، اقوا این است که طرف مخیره، یعنی مالک رو ما مخیر میکنیم بین المثل و شرکت، که مثل رو بگیره بگه آقا جندم 50,000 تومانی من دیگه از بین رفت دیگه، پس مثلشو بده، و بین شرکه به چه ایبی نداره دیگه، جندم 50,000 رو با 20,000 مخلوط کردی، 2 کیلو بده از این، ولی عرشم بده. مال عرش چرا این تخییر رو قائل شدیم فقط به مثل اکتفا نکردیم؟ میگه لان حقه فی العین لم یسکت، حق این مالش در عین ساقط نشد، آخه هنوز عین موجوده در دسترس لبقائها، چنانچه در اجود هم همین حرف رو میزنیم دیگه، چمالو مزجه ها بالاجود، به مال بهتری قاسب مخلوط کنه، مثلا فرض کنید این 50 تومنی بود، مال قاسب 70 تومنیه، اینجا چی میگفتیم؟ میگفتیم مع بقای العین نمیشه گفت مثل، همین حرف رو اینجا بزنیم، فقط اونجا نمیتونه قاسب عرش بخواد چون خودش این کارو کرده، قصب مانعشه، اما مالش میتونه عرشو بخواد. و نقصو بالخلط، این نقصانی که با این مخلوط شدن اومده در فرض ارده، یعنی شما برنج 50 تومنی داشتید، دزدیدن با برنج 20 تومنی مخلوط کردن، شما بعد از این شریک میشید و عرششو میخواهید، این نقصان با مخلوط شدن یمکن زبره زبرانش ممکنه با عرش خواهی. خب این یه فرض. فرض بعدی هم دو تا صورت داره، و الا یمزجه بالارده، اگر این غاصب این مال مغصوب رو با ارده مزج نکنه، یمزجه المغصوبه بالارده، با این مخلوط نکنه، بل بالمساوی او بالاجود، با جندمی که مساویه با جندم مال غصبی یا بهتر این مال غاصبه، کان شریکه، اینجا شریک میشه. اما دقت کنید، شریک به نسبت قیمت نمیشه، شریک بالعین میشه. فرقش چیه؟ 2 کیلو برنج 50 با 2 کیلو برنج 70 تومنی مال غاصب مخلوط بشه، خب اینجا تقریبا این 4 کیلو 60 تومنی میشه، اما عیبی نداره، باید از این 2 کیلو برداره به اون مالچ بده، ولو مالچ یه مقدار سودم میبره چون نمیشه از او عرش گرفت. کان شریکن به مقدار عین مالی، به مقدار عین مالش مالچ شریک میشه، لا قیمتهی، نه به قیمتش. لان چرا آخ زیادت حاصل شد؟ این 50 تومنی بود، الان با اون 70 تومنی مخلوط شد، انگار هر کیلو از این برنج 60 تومنی شد. میگه لأن زیادت الحاصله، این زیادتی که اومد صفتون حصلت به فعل الغاصب عدوانن، اینجا این زیادت زیادتیست با این فعل غاصب اومده، من تقصیر نداشتم، خود قاسبه مخلوط کرده و این زیادت حاصل شده، اونم مخلوط کردن عدوانی، این فعل عدوانی ارزش ندارد، احترام ندارد. فلا یسکتو حق المالک، حق مالش با این ساقط نمیشه، مع بقا عین مالی، در حالی که عین مالش باقیه اون میگه عین مال منو بده، پس شریک میشن، اون زیادت هم از بین نمی رود. مثلا مثالی که میتونیم بزنیم، کمالو ساقا نقرته، نقره رو دزدیده، اومده با این نقره زیورالات درست کرده، خب همین زیورالات رو باید تحویل بده، نمیتونه اجرت بگیره، آقا من این کارو کردم، آقا من دزد، خب کردی فعل شما عدوانیه، ارزش نداره. یا علفت دابته فسمونت، یا مثلا به دابه حیوانی که دزدیده علوفه داده، این حیوان چاق شده، این فعل شما محترم نیست، فعل عدوانی محترم نیست، زیادت حاصل از فعل عدوانی قابل ضمانت نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.